شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، هشتمین روز از آذر ماه پاییزی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه را آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
بدخواهان برجام در دنیا که عمدتاً در منطقه اسرائیل و عربستان هست، در بیرون هم تندروهای آمریکا هستن، تا امروز موفق.
حسن روحانی اتهام‌های عربستان به ایران را برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های ریاض در منطقه توصیف کرد.
رهبران آمریکا و کره جنوبی پرتاب اخیر موشک توسط پیونگیانگ را تهدیدی برای جهان دانستند.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر ایران از قوه قضاییه انتقاد کرد.
رئیس جمهوری ایران میگوید عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد جمهوری اسلامی را دشمن معرفی کند. حسن روحانی سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیما گفت که دولتش تلاش می‌کند مشکلات منطقه را از راه مذاکره و نه مواجهه حل کند. همچنین رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تهران باید از نظر سیاسی عصبانی نشود افسود که هر دو بال دیپلماسی و قدرت نظامی نیاز است. از سوی دیگر وی روابط تهران با کشورهای منطقه و غرب را خوب توصیف کرد و درباره روابط خصمانه تهران ریاض گفت عربستان خودش مشکلات رو بزرگ می کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هفته گذشته در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز علی خامنه ای رهبر ایران را هیتلر جدید در خاورمیانه خواند. این سخنان خشم مقام های ایرانی را برانگیخت.
کاخ سفید اعلام کرد رئیسان جمهوری آمریکا و کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک توسط کره شمالی در روز سه‌شنبه را تهدیدی برای سراسر جهان دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ روز چهارشنبه درباره این پرتاب موشک با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تلفنی گفتگو کرد. به گزارش کاخ سفید، رهبران آمریکا و کره جنوبی به شدت برنامه توسعه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز در پی این پرتاب موشک که از فراز آب‌های ژاپن عبور کرده است به خبرنگاران گفت در برابر هر گونه اقدام تحریک‌آمیز پیونگیانگ کوتاه نخواهد آمد.
ما از شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم یک نشست اضطراری برگزار کند. جامعه بین‌الملل باید با عزم راسخ تحریم‌ها را بر کره شمالی اعمال کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده به این موضوع رسیدگی می‌کند.
من فقط می‌گویم که به آن رسیدگی خواهیم کرد. این وضعیتی است که از پس آن برمی‌آییم.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است چهارشنبه بعد از ظهر به درخواست ژاپن، آمریکا و کره جنوبی درباره پرتاب موشک کره شمالی یک نشست اضطراری برگزار کند. گزارش بیشتر از همکارم کیان معنوی.
خبر آزمایش جدید یک موشک بالستیک از سوی کره شمالی را نخست خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ بامداد چهارشنبه به وقت محلی از قول ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد. پنتاگون در ارزیابی‌های مقدماتی خود این موشک را یک موشک قاره پیما برآورد کرده است. وزیر خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت روند تکمیل برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی احتمالاً 2 تا 3 سال دیگر زمان خواهد برد. وی این احتمال را داد که پیونگیانگ ممکن است حتی تا سال آینده تکمیل برنامه هسته‌ای خود را رسماً اعلام کند. حسین آریان، کارشناس نظامی، در پاسخ به این پرسش که توان موشکی کره شمالی را در چه سطحی ارزیابی می‌کند، می‌گوید:
کره شمالی در حد خودش توان مناسبی داره. برای نمونه از موشک‌های قواسانگ 56 شروع کرده با برد 1000 کیلومتر و بعد موشک‌های نودانگ و بالاخره موشک‌هایی را که اخیراً آزمایش می‌کنه، موشک‌های قواسانگ 12 است و موشک‌های دیگری را هم در برنامه داره. پیونگ‌یانگ 13 که بعدش 10000 کیلومتره. کره شمالی برای نمونه در سال جاری میلادی تا به حال 19 آزمایش انجام داده و این آزمایش اخیر رو که انجام داده اولین در 2 ماه گذشته بوده. برخی از کارشناسان از جمله کارشناسان آمریکایی حدس می‌زنند که این موشکی رو که آزمایش کرده در واقع از نوع موشک‌هایی است که بهش میشه گفت غارپیما و قابلیت اون رو داره که در آینده توسعه پیدا بکنه که میتونه خطری برای آمریکا باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفت ایالات متحده این اقدام کره شمالی را دنبال خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آزمایش کره شمالی جدی تلقی می شود تصریح کرد موضع آمریکا در قبال پیونگ‌یانگ هیچ تغییری نکرده است. ایالات متحده هفته گذشته بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم خود قرار داد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور به صورت یک جانبه اعلام کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در واکنش این تصمیم دونالد ترامپ را تحریک‌آفرینی و تخلفی جدی توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اگر موجودیت ایالات متحده از سوی کره شمالی تهدید شود چاره‌ای جز نابودی این کشور باقی نخواهد ماند. حسین آریان کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که برنامه موشک هسته‌ای کره شمالی را تهدید جدی علیه خود می‌دانند قابلیت رویارویی با این تهدید را دارند یا خیر می‌گوید
100% کشورهای اطراف و همینطور آمریکا پیشرفته ترین سیستم های پدافند هوایی رو دارن که میتونن باهاش مقابله بکنن و اما در یک برخورد هسته‌ای هیچ کشوری برنده نخواهند شد و هر دو طرف ضرر میبینن. ولی من فکر نمی کنم و تصور نمیشه که کار به اونجا بکشه. کاری رو که الان کره شمالی کرده به باور من در این آزمایش در واقع ریشه داره به اقداماتی که اخیراً آمریکا انجام داده. یکی این که اون تحریم ها رو علیه کره شمالی بیشتر کرده، دوم این که کره شمالی رو به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرده. به احتمال بسیار قوی کیم جونگ اون خواست خودنمایی بکنه و این آزمایش انجام داده.
یوشیهیده سوگا سخنگوی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه با اعلام جزئیات بیشتری از تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی گفت دولت ژاپن هرگز ادامه اقدامات به توصیف او تحریک‌آمیز کره شمالی را قابل قبول نمی‌داند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی همواره اتحاد کشورهای همجوار خود با غرب به خصوص آمریکا را تهدیدی جدی برای موجودیت و منافع خود تلقی کرده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. بنا به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت بهار، محمود احمدی نژاد در این نامه اصرار غیرقانونی بر مواضع شخصی و دخالت دادن آن در امر قضا را یکی از موانع احقاق حقوق مردم توسط مسئولان قوه قضاییه دانسته است. محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی در هفته اخیر به شدت از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کردند. از جمله اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را ظالم و منحرف خواند. احمدی نژاد نیز هفته گذشته در مصاحبه گفت قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. محمود احمدی نژاد همچنین در نامه خود به رهبر ایران نوشته است مقامات قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند. ساعتی پیش از انتشار نامه تازه رئیس جمهوری پیشین ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه سخنان هفته گذشته محمود احمدی نژاد درباره قوه قضاییه را دروغ، توهین و گندگویی خواند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح مسکو برای آتش بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمسرو اجرای این آتش بس را از دغدغه‌های خود خواند.
اکنون باید دید که این آتش بس اجرا خواهد شد یا نه. اما این تصادفی نیست که در آغاز این دور از گفتگوهای صلح در ژنو این پیشنهاد مطرح و پذیرفته شده است.
قبل از اعلام این خبر توسط استفان دی مسرا دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بر اثر گلوله باران و پرتاب خمپاره به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه واقع در شرق دمشق 3 تن کشته و دست کم 15 تن زخمی شدند. قوطه شرقی یکی از مناطقی است که از مدت‌ها پیش با میانجیگری دولت روسیه قرار بود در آن بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه آتش بس برقرار شود.
نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق مقام‌های بغداد را متهم به خودداری از گفتگو برای حل مسائل دو طرف کرد و از آنها خواست به وعده خود پایبند بوده و تحریم‌های این اقلیم را لغو کنند. اوایل پاییز جاری شهروندان کردستان عراق با شرکت در همه پرسی به استقلال این اقلیم رأی آری دادند. برگزاری این همه پرسی و نتیجه آن از سوی دولت مرکزی عراق خلاف قانون اساسی شناخته شده و مورد مخالفت چند کشور از جمله ایران و ترکیه قرار گرفت که دارای اقلیت کرد هستند. مقام‌های دولت عراق نیز برگزاری همه پرسی را اشتباهی بزرگ خوانده بودند. پس از آن که اقلیم کردستان شهر کرکوک و منابع نفتی آن را از دست داد، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان که از بانیان اصلی برگزاری همه پرسی بود از قدرت کنارگیری کرد. اقلیم کردستان عراق 23 آبان ماه رأی دادگاه عالی فدرال عراق در ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق را پذیرفت.
درباره سخنان حسن روحانی در پیوند با سیاست خارجی امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو میکنیم. آقای روشندل، به نظر شما گزارش 100 روزه دولت آقای روحانی چه نکات مهمی رو در ارتباط با سیاست خارجی ایران مطرح میکنه؟
آقای روحانی روی 2 محور اقتصاد و امنیت تکیه میکنه که هر 2 محور اون یک بُعد سیاست خارجی هم درش وجود داره. در اقتصاد به خصوص به روابط سرمایه گذاری و تولید و روابط خوب با اروپا و اتحادیه اروپا و همینطور چین و روسیه تاکید میکنه. در امنیت روی 2 کشور منطقه‌ای دست میگذاره که در ابتدا از اسرائیل و سپس از عربستان سعودی به عنوان به اصطلاح متخاصم منطقه‌ای نام برده میشه و تکیه داره بر خط مقاومت ایران در مورد عراق، سوریه و روس و همکاری با روسیه در از نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه دفاع میکنه. 2 نکته مهم در حرفاش دیده نمیشه و اون بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی است که بارها وعده‌اش رو داده بود و حقوق اقلیت‌ها که به خصوص این اواخر یکی از موضوعات مهم داخلی ایران بود و دنیا هم بهش با کنجکاوی نگران هست و نگاه میکنه.
آیا جنبه بین المللی گزارش آقای روحانی و استراتژی تعامل سازنده ایشون بیشتر بر دیپلماسی تاکید میکرد یا بر قدرت نظامی؟
در بُعد بین المللی ایشون به 2 بال به اصطلاح تعادل اشاره میکرد، یکی دیپلماسی و دومی قدرت نظامی. یعنی در صحبت ها این احساس به دست میاد که روی هر 2 بال ایشون تکیه میکنه، ولی به نظر من تاکید ایشون بیشتر روی تقویت قدرت نظامی بود، به دلیل اینکه در مورد اینکه در دیپلماسی چه برنامه‌هایی در آینده وجود داره در صحبت های ایشون دیده نشد. یعنی ایشون مشخصا نگفتن که فرضاً با اون کشورهایی که الان رابطه ندارن مثل کانادا اصلا اشاره بهش نشد، بنابراین هیچ اشاره‌ای نکردن که چه راه حل‌های دیپلماتیکی برای حل معضلات وجود داره و یا حتی همین موقعیتایی که در حال حاضر به اصطلاح تشنج آفرین شده مثل مسئله لبنان و عربستان سعودی و حزب الله و غیره چگونه میخوان این رو حل و فصل بکنن اشاره خاصی نشده بود، به جز این که روی تقویت نیروهای نظامی تاکید شده بود. البته یک بخشی از اون هم برای این بود که نشون بده بین دولت و نیروی سپاه علل خصوص که قبلا ایشون دولت با تفنگ نامگذاری کرده بود، حالا رابطه بهبود یافته.
به رابطه با کشورهای دیگه اشاره کردید. آیا اظهارات ایشون میتونه زمینه مناسبی برای حل و فصل اختلافات موجود بین ایران و غرب و یا کشورهای همسایه و به خصوص عربستان سعودی فراهم کنه؟
چون به شدت از برجام دفاع میکرد و در برجام فقط از موضع گیری آمریکا بسیار گلایه میکرد، بنابراین برجام به نقطه قدرتی هم برای دولت خودش هم برای دیپلماسی ایران میدونست. میشه گفت که اینجا یک راهی باز میشه برای اینکه بخواد اختلافات موجود بر اساس نوع حرکت برجام با دنیا بسیار حل و فصل بشه. اما در مورد عربستان سعودی به خصوص به نظر نمیاد که دست کم در حال حاضر از مجموعه سخنان ایشان یک اظهارات کاربردی بشه پیدا کرد که ناظر بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای باشه و بیشتر جنبه شکایت و گله‌گذاری داشت و به این دلیل من فکر نمی کنم که راه حل خاصی رو ارائه داده باشه. برعکس تکیه بر این بود که رابطه خوبی با قطر، با عراق، با سوریه و لبنان هست و حتی مدلی رو که در سوریه و لبنان به نتیجه رسیده بود به عنوان مدل موفق امنیتی مطرح میکرد و همونطور که در اول عرضم هم اشاره کردم بیشتر تاکید ایشون دستاوردهای اقتصادی در سایه برجام و همینطور دستاوردهای امنیتی در سایه جریان مبارزه با داعش و یا همکاری در جنگ داخلی سوریه و همکاری با روسیه بود.
آقای روشندل سپاس از شما. یوسف 42-021-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی هستش که صدای شما رو به ما میرسونه. حالا هم نوبت شنیدن چند نظر از همراهان رادیو فردا است.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بیت رهبری محمود احمد نژاد رو به دروغ گویی متهم کرد و ایشون رو به لات‌ها تشبیه کرد و بنده خواستم در این راستا از رهبر معظم تشکر کنم که چون نظرات رهبر به نظرات این لات‌ها بسیار نزدیک بود در سال 88 که این لات‌ها رو رئیس جمهورشون کردند و ملت مملکت ما رو ویران کردند. آقای خامنه‌ای خسته نباشی.
دوستان بدانید که ملت ایران پشت دکتر احمدی نژاد هستند.
به هر حال ممنونیم از اینکه آقای احمدی نژاد و دار و دستشون میان یه چیزایی رو رو میکنن. من میخواستم به ملت ایران بگم که گول حرفای اینا رو نخورین که الان دیگه پاک و مطهر و با مردم هستن. کل نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. دیگه خسته شدیم واقعا.
آب و هوای ایران در هشتمین روز از آذر ماه. همدان با منفی 8 درجه سردترین نقطه و بندرعباس با 28 درجه گرمترین نقطه ایران. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی امروز در قالب مناطق ایران جوی پایدار پیشبینی شده و تنها در مناطقی از شمال غرب کشور رشد ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست. آسمان کرمانشاه صاف تا کمی ابری است. گاهی وزش باد رو شاهد خواهد بود. در سردترین ساعات به منفی 1 درجه میرسه و در گرمترین ساعات روز هم به 12 درجه.
خلاصه مهمترین خبرها رو مرور میکنیم. رئیس جمهوری ایران میگوید عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد جمهوری اسلامی را دشمن معرفی کند. کاخ سفید اعلام کرد رئیسان جمهوری آمریکا و کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک توسط کره شمالی در روز سه‌شنبه را تهدیدی برای سراسر جهان دانستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح مسکو برای آتش بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق مقام های بغداد را متهم به خودداری از گفتگو برای حل مسائل دو طرف کرد و از آنها خواست به وعده خود پایبند بوده و تحریم های این اقلیم را لغو کنند. احمد توکلی نماینده مجلس نهم با تهدید به افشای نام دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامن الحجج گفت که اکثر این افراد قاضی های با سابقه و فرزندان روحانیان شاخص و شخصیت های سیاسی هستند. ایالت هاوایی روز سه‌شنبه از دیوان عالی آمریکا خواست اجرای کامل آخرین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که ورود افراد شش کشور مسلمان را ممنوع کرده تایید نکند. اوهورو کنیاتا رئیس جمهوری کنیا روز سه‌شنبه با ادای سوگند دور دوم ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. این در حالی است که تظاهرات مخالفان و درگیری‌های چند ماه گذشته همچنان ادامه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه قاچاق مهاجران آفریقایی را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار مقابله با این پدیده شد.
نشست وزیران اوپک و غیر اوپک فردا در وین برگزار خواهد شد زیر ذره‌بین محافل نفتی و اقتصادی بین‌المللی است. برای اینکه بیشتر از این نشست نفتی بدونیم همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، این نشست به چه مسائلی خواهد پرداخت و تصمیم‌های احتمالی اون بر بازار جهانی نفت چه تأثیری خواهد گذاشت؟
نکته بسیار مهمی که در نشست فردای وین جلب توجه میکنه این هست که وزیران اوپک برای سومین بار همراه با وزیران کشورهای نفتخیز غیر اوپک تشکیل جلسه میدن و این موضوع دیگه جا افتاده که اوپک برای تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت نیاز مطلق داره به تولید کننده های غیر عضو اوپک، به خصوص روسیه. به میدان آمدن روسیه نفوذ عربستان سعودی رو که قبلا در تصمیم گیری صاحب نوعی انحصار بود زیر پرسش برده. موضوع اصلی نشست فردای تولید کننده های نفت در وین تصمیم گیری در مورد سقف عرضه این کالا است. در ماه نوامبر سال گذشته اوپک و غیر اوپک مشترکاً تصمیم گرفتند سقف تولیدشون رو 1,800,000 بشکه در روز پایین بیارن و برخلاف اون چیزی که انتظار می رفت این توافق کم و بیش محترم شمرده شد و قیمت نفت پاییز امسال برای اولین بار بعد از 2 سال از مرز $60 بالاتر رفت. توافق نوامبر 2016 تا ماه مارس سال آینده یعنی 2018 اعتبار داره. نشست فردا به این منظور تشکیل میشه که این توافق رو تمدید بکنه.
به سقف تولید اشاره کردید، آیا در نشست فردای وین توافق بر سر پایین نگه داشتن سقف تولید تمدید خواهد شد یا نه؟
به احتمال زیاد اوپک و غیر اوپک به توافق خواهند رسید بر سر تمدید این موافقتنامه. ظاهرا روسیه هوادار تمدید 6 ماه است، عربستان طرفدار تمدید 9 ماهه. ولی اگر توافق حاصل نشه که البته احتمالش زیاد نیست، خطر کاهش قیمت نفت وجود داره. ولی به هر حال این بار هم مثل چند سال اخیر شبهی که بر شرکت کننده ها در نشست وین سنگینی میکنه نفت شیل یا غیر متعارف آمریکاست. اگر قیمت نفت بالا بره تولید نفت شیل آمریکا به دلیل با صرفه تر شدن افزایش پیدا میکنه و همین میتونه عرضه نفت رو زیاد بکنه و قیمتش رو پایین بیاره. آمریکا به هر حال به عنوان یک بازیگر اصلی وارد صحنه جهانی نفت شده و همین عامل باعث نزدیکی عربستان و روسیه شده در زمینه نفت.
به ایران هم اشاره کنیم. ایران در مورد آینده بازار نفت و نشست فردای وین چه سیاستی داره؟
ایران طبعا هوادار تمدید توافق اوپک و غیر اوپک است بر سر کنترل سقف تولید. منتها ایران در شرایط فعلی دلنگرانی مهمتری داره و اون ترس از دست دادن بازارهاش هست زیر فشار آمریکا. خبرهایی هست در مورد اینکه هند و کره جنوبی مقدار خرید نفتشون از ایران رو 30% پایین آوردن. به هر حال اگر صادرات ایران کم بشه حتما باید این کاهش از راه بالا رفتن قیمت نفت جبران بشه، وگرنه بودجه سال 97 مشکلات زیادی پیدا میکنه.
آقای خاوند، ممنون از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم. خانم
علی خامنه ای به اسم مستضعفین اومدین روی کار، مال مردم رو خوردین، بدبخت کردین، بس دیگه دست بردارین از سر مردم.
عنوان یک ایرانی آقای کریمی، واقعا برات متاسفم، غرورت شکسته شد.
به ورزشکار و کشتیگیر عزیزمون تو ایران میگن باید ببازی. اخه این چه ورزشیه؟ اخه این چه سیستمیه؟ این چه اسلامیه؟ این چه مملکتیه؟
آقای جهانگیری، تو رفتی برای دلجویی مردم رنج دیده سرپل ذهاب تا مرهمی بر دردهای عمیق آنها باشید، نه اینکه با کفش‌های دلالود خود تمام چادر و دو وجب محل زندگی آنها را نیز تاراج و پایمال نمایید. شما دانش آموخته فرهنگ و ادب و آداب و رسوم ایرانی نیستید.
و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صحبتون بخیر. عبدالکریم حسین زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی، اعلام کرد همراه با آقای بهرام پارسایی، دیگر نماینده مجلس، به دلیل بازتاب منفی شکست عمدی علیرضا کریمی مقابل نماینده روسیه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. البته او توضیح نداد که شکایت از چه کسی، و جالبه که حتی وقتی این موضوع رو در توییتر خودش منتشر کرد، بسیاری از کاربران از اون همین سوال رو پرسیدن که شکایت از کی؟ آیا در حال شکایت از کشتیگیر اسرائیلی شده، شکایت از حریف روسی شده، یا شکایت از وزارت ورزش یا فدراسیون کشتی؟ کاملا نامشخصه. خبر بعدی درباره اون چه که دیشب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب بسیار پررنگی پیدا کرد، حضور سرمربی تیم کبدی زنان تایلند که یک مرد در واقع هدایت تیم زنان تایلند رو به عهده داره در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی گرگان، او با پوشش سر و با حجاب وارد سالن می‌شده. چندین عکس از در واقع مسابقات مختلف منتشر شده که او سر خودش رو پوشونده. در همین زمینه خبرنگاران حاضر در محل رقابت ها گفتند که این در واقع توصیه و تاکید نیروی انتظامی بوده که اگر او میخواد وارد سالن باشه بعد در واقع با حجاب وارد بشه، که کاملا بی سابقه است چنین موضوعی که یک مرد باید با حجاب، مثل زنان با حجاب وارد بشه، چون مسابقه زنان داره برگزار میشه. ساعت ها بعد از در واقع تکثیر و توضیح و اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی، هیچ واکنشی فدراسیون کبدی نشون نداد به این موضوع، ولی خب تو شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز، انتقاد و در واقع پوشش خبری گسترده قرار گرفت. خبر بعدی باز به همین موضوع حجاب اختصاص داره. سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران، در اینستاگرامش اعلام کرد به دو زبان فارسی و انگلیسی با تگ کردن خانم ماریا کوماندنایا، مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی، سردار آزمون نوشت که او پذیرفته با حجاب، با پوشش و حجاب و در واقع لباس مناسب مراسم رو اجرا کنه تا مردم ایران هم بتونن این مراسم رو ببینن. و بعد آزمون به زبان انگلیسی نوشته بود که به مردم ایران شادی داد خانم کوماندنایا و همه ما از او سپاسگزاریم. خب بازتاب خیلی پررنگی پیدا کرد این ماجرا هم، بسیاری تشکر کردند و راضی بودن از این قضیه، و بسیاری هم انتقاد کردند در شبکه توییتر که آیا سردار آزمون وکالت داره از طرف مردم ایران که از طرف ما اعلام کرده که ما خوشحالیم و راضی هستیم و شادیم، و چرا ما اصلا باید در لباس یک مجری زن از یک کشور دیگه بخوایم دخالت کنیم و ما براش تعیین کنیم. به هر حال بحثا متنوع بود و ادامه داشت، حتی تا ساعت بامداد، ساعت آغازین بامداد امروز هم این مباحث همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رهبران آمریکا و کره جنوبی پرتاب اخیر موشک توسط پیونگیانگ را تهدیدی برای جهان دانستند.
بدخواهان برجام در دنیا که عمدتاً در منطقه اسرائیل و عربستان هست. در
حسن روحانی اتهامهای عربستان به ایران را برای سرپوش گذاشتن بر شکست های ریاض در منطقه توصیف کرد.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبر ایران از قوه قضاییه انتقاد کرد.
کاخ سفید اعلام کرد رئیسان جمهوری آمریکا و کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک توسط کره شمالی در روز سه‌شنبه را تهدیدی برای سراسر جهان دانستند. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ روز چهارشنبه درباره این پرتاب موشک با مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تلفنی گفتگو کرد. به گزارش کاخ سفید، رهبران آمریکا و کره جنوبی به شدت برنامه توسعه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در پی این پرتاب موشک از فراز آب‌های ژاپن عبور کرده است، به خبرنگاران گفت که در برابر هر گونه اقدام تحریک‌آمیز پیونگیانگ کوتاه نخواهد آمد.
ما از شورای امنیت سازمان ملل درخواست می‌کنیم یک نشست اضطراری برگزار کند. جامعه بین‌الملل باید با عزم راسخ تحریم‌ها را بر کره شمالی اعمال کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده به این موضوع رسیدگی می‌کند.
من فقط می‌گویم که به آن رسیدگی خواهیم کرد. این وضعیتی است که از پس آن برمی‌آییم.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است چهارشنبه بعد از ظهر به درخواست ژاپن، آمریکا و کره جنوبی درباره پرتاب موشک کره شمالی یک نشست اضطراری برگزار کند.
رئیس جمهوری ایران میگوید عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد جمهوری اسلامی را دشمن معرفی کند. حسن روحانی سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با صدا و سیما گفت که دولتش تلاش می‌کند مشکلات منطقه را از راه مذاکره و نه مواجهه حل کند. همچنین رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تهران باید از نظر سیاسی عصبانی نشود افزود هر دو بال دیپلماسی و قدرت نظامی نیاز است. از سوی دیگر وی روابط تهران با کشورهای منطقه و غرب را خوب توصیف کرد و درباره روابط خصمانه تهران ریاض گفت عربستان خودش مشکلات را بزرگ می کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هفته گذشته در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز علی خامنه‌ای رهبر ایران را هیتلر جدید در خاورمیانه خواند. این سخنان خشم مقام‌های ایرانی را برانگیخت. برخلاف اونچه که درباره سخنان حسن روحانی در پیوند با سیاست خارجی امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل گفتگو میکنیم. آقای روشندل، به نظر شما گزارش 100 روزه دولت آقای روحانی چه نکات مهمی رو در ارتباط با سیاست خارجی ایران مطرح میکنه؟
آقای روحانی روی دو محور اقتصاد و امنیت تکیه میکنه که هر دو محور اون یک بُعد سیاست خارجی هم درش وجود داره. در اقتصاد به خصوص به روابط سرمایه گذاری و تولید و روابط خوب با اروپا و اتحادیه اروپا و همینطور چین و روسیه تاکید میکنه. در امنیت روی دو کشور منطقه‌ای دست میگذاره که در ابتدا از اسرائیل و سپس از عربستان سعودی به عنوان به اصطلاح متخاصم منطقه‌ای نام برده میشه و تکیه داره بر خط مقاومت ایران در مورد عراق، سوریه و روس و همکاری با روسیه. در از نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه دفاع میکنه. دو نکته مهم در حرفاش دیده نمیشه و اون بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی است که بارها وعدش رو داده بود و حقوق اقلیت ها که به خصوص این اواخر یکی از موضوعات مهم داخلی ایران بود و دنیا هم بهش با کنجکاوی نگران هست و نگاه میکنه.
آیا جنبه بین المللی گزارش آقای روحانی و استراتژی تعامل سازنده ایشون بیشتر بر دیپلماسی تاکید میکرد یا بر قدرت نظامی؟
در بعد بین المللی ایشون به دو بال به اصطلاح تعادل اشاره میکرد، یکی دیپلماسی و دومی قدرت نظامی. یعنی در صحبت ها این احساس به دست میاد که روی هر دو بال ایشون تکیه میکنه، ولی به نظر من تاکید ایشون بیشتر روی تقویت قدرت نظامی بود، به دلیل اینکه در مورد اینکه در دیپلماسی چه برنامه‌هایی در آینده وجود داره در صحبت‌هایشون دیده نشد. یعنی ایشون مشخصا نگفتن که فرضاً با اون کشورهایی که الان رابطه ندارن مثل کانادا اصلا اشاره بهش نشد، بنابراین هیچ اشاره‌ای نکردن که چه راه حل‌های دیپلماتیکی برای حل معضلات وجود داره و یا حتی همین موقعیتی که در حال حاضر به صلاح تشنج آفرین شده مثل مسئله لبنان و عربستان سعودی و حزب الله و غیره چگونه میخوان این رو حل و فصل بکنن اشاره خاصی نشده بود، به جز این که روی تقویت نیروهای نظامی تاکید شده بود. البته یک بخشی از اون هم برای این بود که نشون بده بین دولت و نیروی سپاه علل خصوص که قبلا ایشون دولت با تفنگ نامگذاری کرده بود حالا رابطه به بود رفته.
به رابطه با کشورهای دیگه اشاره کردید، آیا اظهارات ایشون میتونه زمینه مناسبی برای حل و فصل اختلافات موجود بین ایران و غرب و یا کشورهای همسایه و به خصوص عربستان سعودی فراهم کنه؟
چون به شدت از برجام دفاع میکرد و در برجام فقط از موزه گیری آمریکا به سا گلایه میکرد، بنابراین برجام رو یک نقطه قدرتی هم برای دولت خودش هم برای دیپلماسی ایران میدونست. میشه گفت که اینجا یک راهی باز میشه برای اینکه بخواد اختلافات موجود بر اساس نوع حرکت برجام با دنیا به سا حل و فصل بشه. اما در مورد عربستان سعودی به خصوص به نظر نمیاد که دست کم در حال حاضر از مجموعه سخنان ایشان یک اظهارات کاربردی بشه پیدا کرد که ناظر بر حل و فصل مسائل منطقه‌ای باشه و بیشتر جنبه شکایت و گله‌گذاری داشت و به این دلیل من فکر نمی کنم که راه حل خاصی رو ارائه داده باشه. برعکس تکیه بر این بود که رابطه خوبی با قطر، با عراق، با سوریه و لبنان هست و حتی مدلی رو که در سوریه و لبنان به نتیجه رسیده بود به عنوان مدل موفق امنیتی مطرح میکرد و همونطور که در اول عرضم هم اشاره کردم بیشتر تاکید ایشون دستاوردهای اقتصادی در سایه برجام و همینطور دستاوردهای امنیتی در سایه جریان مبارزه با داعش و یا همکاری در جنگ داخلی سوریه و همکاری با روسیه بود.
آقای روشندل، سپاس از شما.
ادامه خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. بنا به گزارش روز سه‌شنبه وبسایت بهار، محمود احمدی نژاد در این نامه اصرار غیرقانونی بر مواضع شخصی و دخالت دادن آن در امر قضا را یکی از موانع احقاق حقوق مردم توسط مسئولان قوه قضاییه دانسته است. محمود احمدی نژاد و اطرافیان وی در هفته اخیر به شدت از وضعیت قوه قضاییه انتقاد کردند. از جمله اسفندیار رحیم مشاعی رئیس دفتر سابق محمود احمدی نژاد قوه قضاییه را ظالم و منحرف خواند. احمدی نژاد نیز هفته گذشته در مصاحبه گفت قرار نبود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم. آقای احمدی نژاد همچنین در نامه خود به رهبر ایران نوشته است مقامات قضایی که خود باید ضامن آزادی مردم و امنیت و عدالت باشند در افکار عمومی به هر دلیل متهم هستند. ساعتی پیش از انتشار نامه تازه رئیس جمهوری پیشین ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه سخنان هفته گذشته محمود احمدی نژاد درباره قوه قضاییه را دروغ، توهین و گندگویی خواند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح مسکو برای آتش‌بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، استفان دیمسرو اجرای این آتش‌بس را از دغدغه‌های خود خواند.
اکنون باید دید که این آتش‌بس اجرا خواهد شد یا نه. اما این تصادفی نیست که در آغاز این دور از گفتگوهای صلح در ژنو این پیشنهاد مطرح و پذیرفته شده است.
قبل از اعلام این خبر توسط استفان دیمسرو، دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بر اثر گلوله باران و پرتاب خمپاره به مناطق تحت کنترل شورشیان در قوطه واقع در شرق دمشق، 3 تن کشته و دست کم 15 تن زخمی شدند. قوطه شرق یکی از مناطقی است که از مدت‌ها پیش با میانجیگری دولت روسیه قرار بود در آن بین شورشیان و نیروهای دولتی سوریه آتش‌بس برقرار شود.
احمد توکلی نماینده مجلس نهم با تهدید به افشای نام دریافت کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده سامن الحجج اعلام کرد که اکثر این افراد قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیان شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند. به گزارش وبسایت الف، احمد توکلی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از افرادی که از مؤسسه اعتباری سامن الحجج وام دریافت کردند خواست که این وام‌ها را پس دهند. وی تهدید کرد که اگر این وام‌ها باز پس داده نشوند، فهرست این افراد را منتشر خواهد کرد. مؤسسه مالی سامن الحجج از سال 1380 فعالیت خود را تحت عنوان تعاونی سامن الحجج دانش آموختگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مؤسسه به دلیل سرمایه گذاری در بازار مسکن و رکود در این بازار ورشکست و سپس به بانک پارسیان واگذار شد.
همانطور که در خبرها شنیدید، کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی یک موشک بالستیک جدید را بر فراز دریای ژاپن آزمایش کرده است. آزمایش موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌گیرد که پیشتر شماری از کارشناسان آمریکایی احتمال آزمایش جدید موشکی از سوی کره شمالی را در روزهای آینده مطرح کرده بودند. کیان معنوی نگاهی دارد به این خبر و برخی واکنش‌ها به آزمایش جدید موشکی کره شمالی.
خبر آزمایش جدید یک موشک بالیستیک از سوی کره شمالی را نخست خبرگزاری رسمی کره جنوبی یونهاپ بامداد چهارشنبه به وقت محلی از قول ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد. پنتاگون در ارزیابی‌های مقدماتی خود این موشک را یک موشک قاره پیما برآورد کرده است. وزیر خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه گفت روند تکمیل برنامه موشکی هسته‌ای کره شمالی احتمالاً 2 تا 3 سال دیگر زمان خواهد برد. وی این احتمال را داد که پیونگیانگ ممکن است حتی تا سال آینده تکمیل برنامه هسته‌ای خود را رسماً اعلام کند. حسین آریان، کارشناس نظامی، در پاسخ به این پرسش که توان موشکی کره شمالی را در چه سطحی ارزیابی می‌کند، می‌گوید:
کره شمالی در حد خودش توان مناسبی داره. برای نمونه از موشک‌های قواسانگ 5 و 6 شروع کرده با برد 1000 کیلومتر و بعد موشک‌های نودانگ و بالاخره موشک‌هایی را که اخیراً آزمایش می‌کنه، موشک‌های قواسانگ 12 است و موشک‌های دیگری را هم در برنامه داره، قواسانگ 13 که بعدش 10000 کیلومتر. کره شمالی برای نمونه در سال جاری میلادی تا به حال 19 آزمایش انجام داده و این آزمایش اخیر رو که انجام داده اولین در 2 ماه گذشته بوده. برخی از کارشناسان از جمله کارشناسان آمریکایی حدس میزنن که این موشکی رو که آزمایش کرده در واقع از نوع موشکایی است که بهش میشه گفت قاره پیما و قابلیت اون رو داره که در آینده توسعه پیدا بکنه که میتونه خطری برای آمریکا باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی گفت ایالات متحده این اقدام کره شمالی را دنبال خواهد کرد.
little while ago from North Korea. I will only tell you that we will take care of it.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه آزمایش کره شمالی جدی تلقی می شود تصریح کرد موضع آمریکا در قبال پیونگیانگ هیچ تغییری نکرده است. ایالات متحده هفته گذشته بار دیگر کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم خود قرار داد و تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور به صورت یک جانبه اعلام کرد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در واکنش این تصمیم دونالد ترامپ را تحریک آفرینی و تخلفی جدی توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که اگر موجودیت ایالات متحده از سوی کره شمالی تهدید شود، چاره‌ای جز نابودی این کشور باقی نخواهد ماند. حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر مسائل نظامی، در پاسخ به این پرسش که آیا کشورهایی که برنامه موشک هسته‌ای کره شمالی را تهدید جدی علیه خود می‌دانند، قابلیت رویارویی با این تهدید را دارند یا خیر، می‌گوید
100% کشورهای اطراف و همینطور آمریکا پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی را دارند که می‌تونن باهاش مقابله بکنن. و اما در یک برخورد هسته‌ای هیچ کشوری برنده نخواهند شد و هر دو طرف ضرر می‌بینند. ولی من فکر نمی‌کنم و تصور نمی‌شه که کار به اونجا بکشه. کاری رو که الان کره شمالی کرده به باور من در این آزمایش در واقع ریشه داره به اقداماتی که اخیراً آمریکا انجام داده. یکی این که اون تحریم‌ها رو علیه کره شمالی بیشتر کرده، دوم این که کره شمالی رو به لیست کشورهای حامی تروریسم اضافه کرده. به احتمال بسیار قوی کیم جونگ اون خواست خودنمایی بکنه و این آزمایش رو انجام داده.
یوشیهیده سوگا، سخنگوی شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز چهارشنبه با اعلام جزئیات بیشتری از تازه‌ترین آزمایش موشکی کره شمالی گفت دولت ژاپن هرگز ادامه اقدامات به توصیف او تحریک‌آمیز کره شمالی را قابل قبول نمی‌داند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، همواره اتحاد کشورهای همجوار خود با غرب به خصوص آمریکا را تهدیدی جدی برای موجودیت و منافع خود تلقی کرده.
به ما فرصت بدید که از دیدگاه ها و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما هم 2042-02-21-12-21-12. این شماره آماده دریافت نظرات شماست.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم. با همه دوستیم، حتی دولت و ملت اسرائیل. هر انسان دینش به خودش مربوطه. دین یک چیز شخصی. هیچ کس رو در قبر اونی که دیگر نمیذارن. هر مرده ای رو در یک قبر میذارن. هر کس هم گناهش به گردن خودش.
من صحبتم با آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد، این نامه رو شما جای اشتباهی دادی. این نامه رو دادی به آقای خامنه‌ای، همون کسی که این دستورا رو میده. این نامه رو شما باید میدادی به آقای ترامپ و 100% هم جواب میداد. و اگر باور نده یه حرف منو، نگاه کن تا چند وقتی اگه نگرفتنه، چون که تمام دستورات طرف بالا میاد. امیدوارم البته این اتفاق نیفته.
سلام، میخواستم بگم واقعا خسته نباشید، ما خیلی از برنامه های شما خوشمون میاد، دستتون درد نکنه.
خلاصه مهمترین خبرها رو مرور کنیم. رئیس جمهوری ایران میگوید عربستان سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های منطقه‌ای و بحران‌های حاد داخلی خود تلاش دارد جمهوری اسلامی را دشمن معرفی کند. کاخ سفید اعلام کرد رئیسان جمهوری آمریکا و کره جنوبی پرتاب موشک بالستیک توسط کره شمالی در روز سه‌شنبه را تهدیدی برای سراسر جهان دانستند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از قوه قضاییه به شدت انتقاد کرد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز سه‌شنبه گفت دولت سوریه طرح مسکو برای آتش بس در منطقه تحت کنترل شورشیان در قوطه شرقی را پذیرفته است. نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، مقام‌های بغداد را متهم به خودداری از گفتگو برای حل مسائل دو طرف کرد و از آنها خواست به وعده خود پایبند بوده و تحریم‌های این اقلیم را لغو کنند. ایالت هاوایی روز سه‌شنبه از دیوان عالی آمریکا خواست اجرای کامل آخرین فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که ورود اتباع 6 کشور مسلمان را ممنوع کرده تایید نکند.
سری بزنیم به روزنامه های صبح چهارشنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه های امروز به اظهارات تلویزیونی حسن روحانی درباره کارنامه 100 روزه و برنامه های دولت 12 چگونه پرداختند؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت با تیتر فراخوان روحانی به وحدت ملی اظهارات شامگاه گذشته آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. از قول ایشون نوشته که من به وعده هایی که دادم همچنان پایبندم. البته این وعده ها رو ایشون پیش از انتخابات سال 92 برخیش رو داده بود و همچنان برخی از اونها محقق نشده هستند. تأکید کرده که روابطش در دولت 12 در طول 100 روز گذشته با قوه قضاییه، سران قوا، رئیس مجلس و همچنین نیروهای نظامی که اشاره ضمنی ایشون به سپاه پاسداران هست بهتر شده و گفته این اقدامات رو ادامه میدم، سعی میکنم که جلسات مدامی با این چهره ها داشته باشم. نکته دیگری که در اظهارات آقای روحانی به نوشته روزنامه ایران اومده اینه که ایشون گفته دولت من دولت فراجناحی هست و تخصص و شایسته سالاری در اون رعایت شده. روزنامه بهار که یک روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان هست نگاه دیگری داره به اظهارات آقای روحانی و نوشته که ایشون گزارشی که ارائه کرده نشون میده که 100 روز اول دولت 12 صد روز خونسا بوده. تأکید کرده این روزنامه که آقای روحانی به برخی اظهاراتی و وعده هایی که چه در جریان انتخابات قبلی و چه در جریان انتخابات سال 96 بیان کرده پایبند نیست و قصد اجرای اونها رو هم اینطوری که این روزنامه نوشته نداره. روزنامه کیهان هم نگاه انتقادی ضمنی داره در تیتر اصلی خودش، از قول آقای روحانی نوشته که امیدوارم به وعده های 100 روزه عمل کرده باشم، در حالی که این مصاحبه آقای روحانی به نوشته این روزنامه قرار بود که گزارشی از فعالیت‌های 100 روز اول دولت 12 باشه.
روایت روزنامه‌های امروز به انتقادات محمود احمدی‌نژاد و واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اون چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز عکس نیمتای خودش رو به محمود احمدی‌نژاد اختصاص داده با تیتر فرجام بگم بگم‌ها و نوشته که افشاگری به شیوه محمود احمدی‌نژاد همچنان ادامه داره. مروری کرده به روند افشاگری هایی که ایشون بر اثر اون به قدرت رسید در سال 84 و بعد از اون در سال 88 این ماجرا رو ادامه داد و بنوشته این روزنامه حالا به جایی رسیده که ایشون علیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رئیس قوه و برادران لاریجانی افشاگری هایی میکنه و اونها رو متهم میکنه به فساد. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که احمدی نژاد همون احمدی نژاد هست، منتها حامیانش اون زمان که ایشون بر علیه منتقدان و مخالفان اونها سخن میگفت ازش حمایت میکردن، ولی حالا که خودشون آماده حملاتش قرار گرفتن با او مقابله میکنن. روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه از قول سخنگوی قوه قضاییه محسن یجی که زمانی وزیر اطلاعات دولت آقای محمود احمدی نژاد بوده نوشته که حکمت صبر قوه قضاییه در قبال محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران به صراحت نوشته که از قول آقای محسنی اژه‌ای که برخی مانند لات از چشم مردم افتادند، آقای احمدی نژاد رو به نوشته این روزنامه محسنی اژه‌ای به دروغگویی متهم کرده و تاکید کرده که ایشون کسی است که قوه قضاییه در آینده میتونه با اون مواجه بشه، اما در حال حاضر قصد بازداشت یا برخورد تندی علیه ایشون رو نداره و تنها نزدیکان ایشون رو پروندهشون رو مورد بررسی قرار خواهد داد.
و روزنامه شهروند از قرار دادن زلزله زدگان بر دوراهی دریافت کانکس یا وام بلاعوض گزارش شده، ماجرا چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که قرار بود دولت در مناطق روستایی استان کرمانشاه که دچار زلزله شدن 4 میلیون تومان وام بلاعوض برای اسکان موقت بده. در مناطق شهری این رقم 5 میلیون تومان اعلام شده بود، اما حالا به نوشته روزنامه شهروند به زلزله زدگان گفتن که اگر شما این کانکس هایی رو که در حال توزیع هست بگیرید برای اسکان موقت، این پول به شما داده نخواهد شد. البته این روزنامه اشاره کرده که مقام های دولتی در تهران این خبر رو به طور ضمنی تکذیب کردن و البته شهروند تاکید کرده که در خود مناطق زلزله زده سر پل ذهاب همه کسانی که آسیب دیدن این پاسخ رو از مقام های محلی به صراحت شنیدن.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
متشکرم و مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
باخت عمدی کشتیگیر وطنمان جناب آقای علیرضا کریمی یکی از غمگین ترین و از یاد نرفتنی ترین باخت هایی میتونه باشه که در تاریخ میتونه صورت بگیره، چرا که این پهلوان میدونست که میتونه جفت حریفش رو مغلوب کنه، ولی با شنیدن صدای بیت رهبری که او را به باختن امر میکرد تن به این باخت و باخت مدال طلا رو داد. اما کشورمون رو نگاه کنیم، 38 ساله که ما ملت به امر و نهی ملایان نایب الله همه چیز خودمون رو تقریبا باخته و از دست دادیم و از کفر و ظلم و ستم این نظام فاسد اسلامی حتی آن چندی ایمان خود را نیز باختیم.
مثلا آقای خامنه ای درباره آقای صادق لاریجانی و یا احمدی‌نژاد درباره این دو نفر چیزی خواهد بگوید؟ آقای خامنه ای خودش با وجود آورنده این برنامه هست، هرچی هم بگوید برای از هر چیز گرانتر می شود، مخصوصا این هم درباره احمدی‌نژاد.
فردی افشین امروز گزارشی داره از تلاش‌های یک هنرمند سرشناس موسیقی راک در حمایت از مردم فلسطینی که به نظر میاد براش درد سرساز شده.
راجر واترز هنرمند کهنه‌کار و پر آوازه موسیقی راک، او مورد غضب دو شبکه تلویزیونی آلمانی قرار گرفته. این شبکه ها اعلام کردند اجراهای در پیش روی آقای واترز رو در کلن پوشش نخواهند داد. این اقدامی است در پی شکایت یک شهروند این شهر از آقای واترز. این شهروند راجر واترز رو فردی یهود ستیز خونده و البته همزمان کارزاری اینترنتی رو به راه انداخته تا علیه این هنرمند انگلیسی امضا جمع کنه و تا به حال موفق شده نزدیک به 2000 موافق رو به دنبال خودش بکشونه. سؤال این شهروند معترض اینه که چرا شبکه‌های محلی با بودجه‌های دولتی باید هنرمندی رو حمایت کنند که به زعم او ضدیت داره با یهودیت؟ راجر واترز قراره تابستان آینده به شهر کلن بیاد در ادامه برگزاری تور اخیر اجراهای جهانیش. آقای واترز که یکی از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در انتهای دهه 60 میلادی بود، همواره در دوران کاریش توجهی ویژه به مسائل اجتماعی و سیاسی داشته. او در سالهای اخیر یکی از منتقدین سرسخت حاکمیت اسرائیل بوده و سیاست‌های تل‌آویو رو علیه مردم فلسطینی ظالمانه و تبعیض آمیز میدونه. با این حال این خواننده، آهنگساز و نوازنده 74 ساله همواره اتهام‌های یهودی ستیزی رو رد کرده. راجر واترز سال جاری خورشیدی اولین آلبوم استودیویی موسیقی راک خودش رو پس از 25 سال منتشر کرد که این اثری است با عنوان آیا این همون زندگی است که ما می‌خواهیم؟ آلبومی که در ترانه‌هاش راجر واترز باز هم برخوردی انتقادی به وضع موجود جهان داشته و به مسائلی چون وضعیت پناهجویان از مناطق بحران زده پرداخته.
این مجله به پایان رسید. روز و روزگار نیک. شاد باشید و منم.
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون می‌کنیم.